الحمدلله هر دفعه عده زیادتر میشه. البته طبیب هرچه زیادتر باشه خب خوبه، ولی علامت اینه که مرض هم زیادتر شده. گردش طبیعت همین جوره. حالا آیا اون موجب این شده یا این موجب اون، جای علت و معلول رو هم باید پیدا کنیم. اون با عهده خوده آقایون و خانم هست. مرجعت خیلی متشکر هست همه. و خب علاقه مندن همه که علاقه من اشارا که بشه یک صفی هم از شفایافتگان دست اطباء فراهم کرد. من در خدمتون حاضر. خیلی متشکر. این مثل در مورد روان گسیختگی بله از رشته هایی است که روانشناسان کوتاهی میکنن، توجه نمیکنن که غیر از خودشون این بیماری های روانی یه آثار بدنیم داره و خوب در اون آثار بدنی با پزشک مشورت کنه. در عوض پزشکام همین کوتاه چیز دارن، اصلا به در این بیماری های روانی روانشناس روانکاو رو به حساب نمیگه، به اون در. حالا این موجب اونه یا اون موجب این، اینم باید سوال دومیست که مطرح شده. من خودم بدون دخالت پزشکی، ولی معتقدم که دخالت پزشکی لازمه، علاقه منده به مسائل روانی بودم و هستم. میخوندم خیلی کتاب هایی. حالا اگر نظر آقایون، اول شما که اینه به این قطر زخیر واقعا زحمت کشیدین. از که علت عمده متا در هر چیزی مثل خب این از اینجا یاد گرفتم که آقایون و پزشکا وقتی 4-5 تا پزشک مثلا میرم به چیز میرم، میرم به تکاب چکاب میرم، یه نفر که بیشتر چیز داره متصدی جمع‌آوری اونای دیگه میشه. مثلا اگه قلب مریض مهمتره، طبیب قلب یعنی در این چیز هم به نظر من باید همیشه یه هیئت 3-4 نفری تشکیل بدم و متصدیش اون روان کاو روان پزشک باشه. برای من ناشی عوام در این زمینه همین خیلی زیاده. خیلی متشکر. یه چیزی مرحوم دکتر میر سپاسی نوشته را یه مجله در می آورد، روانشناسی راجع به هیپنوتیزم و اثرش در چیز خیلی می گفت. اون مجله رو من آبونه بودم می خوندم در دادگستری هم که بودیم. من نمیدونم که کدوم سخنرانی بوده که نوشتن شما از هوش معنوی اسم بردید. تا حالا خب تقسیم بندی که میگردن هوش همه هیجانی، هوش نمیدونم چه معنوی چیه. هوش معنوی همون تعریف کرده مثنوی، میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، زبان را مشتری جن جز گوش نیست. بقیشم یاد شد ارتباط نداره، منم یارم رفتی. ولی همین تعریف اولیه. این که یه مقدار احساس جل خواست خمسه که حالا بیشتر شده اسمش تعدادش نمید شد اونا یه حواس دیگری هست، چون خود هوش هم از ترکیب احساس جمع میشه. احساس یعنی حس پنجگانه. معنوی هم خب لابد از احساسی که، چون ما غیر از این احساس ظاهری که داریم یه احساس معنوی گاهی داریم، بعضی ها بیشتر دارن بعضی ها کمتر، ولی اون هوش یا اون احساس به درد اینجا نمیخوره، به درد وجودی داره ولی اون تاقچه بالاست از لحاظ ما، ما دستمون بشه دسترس ما نیست، ما در دسترس او هستیم ولی او در دسترس ما. مگر این با یه تمریناتی که نایی که گفتن هوش معنوی مریم محرم این هوش شد بیهوشه، از خود اونها کمک کنن که برم. بنابراین این تقسیم بندی، در تقسیم بندی هم زیاد در همه علوم حتی در ریاضیات، در تقسیم بندی زیاد حد و مرز مشخص نیست. معنوی یه قاعدتا همون حس ششم که میگن یا هرچی، ممکن یه روز آثار این هوش، آثار این نوع احساس رو کشف کنن، درک کنن خصوصیاتش، ولی امروز هنوز هیچ کس اطباء در قرن و طب نمیدونه، مگر طبیب هایی که در اون عالم هم چیز دارن، در اون عوالم. من بیش از این دیگه نمیدونم راجبه، بلد نیستم، نمیدونم. بعضی ها میگن بعضی اشخاص خاص چیز دارن، استعداد دارن، علائم بدنیشون هم میگن، علائم قیافه و قیام حس نوشتن اونا در چیز. یه کتابی هم از دو ستر، یه کتاب علم به اسم علم فراست الحدیث، مال چیز، مال مجله الهلال مصر قدیم، نه مصر حالا، فراست همون قیاف شناسی، علم فراست الحدیث یعنی علمی که جدیدن، یعنی قیاف شناسی جدید. که جالب نشه عربی یعنی بد نیست، من داشتم و خوندم ولی خب یادم رفته، خیلی چیزا خوندم یادم رفته، از هیپنوتیزم هم همینجور. بعضی هم میگن نه ربطی به بدن نداره، ولی خب همین من مسئله از من مسئله ایست که هم اطباء پزشکان گیج میشن که این چیه چجوریه، هم همون روانشناسان که چیز میکنن به کار میبرن دیگه، کار ندارن چیه، هیپنوتیزم رو به کار میبرن. منتها یه چیزی داره، آثاری داره هیپنوتیزم که یه چیزای عادیه که میگن اون کسی که هیپنوتیزم میکنه عامل، به اصطلاح اون عامل باید کسالت مصری نداشته باشه. خیلی عجیبه که این از خیلی قدیم این چیز هست، حالا که سرایت مرض رو از ویروس یا نمیدونم میکروب میدونن که در چیز اینو گفتم به چیز نباید کسالت چیز داشته باشه چون تسلط روحی عامل بر معمول البته بعضی این تسلط معنوی را هم از دانشمندان میگن نه تسلطی نداره یکی هست ولی اکثرا معتقدن که یه تسلطی عامل بر معمول داره شاید از این تو نظریه استفاده میکنن که همه کسالت ها را البته حالا مسئله میکروب و ویروس و اینا که شد پیشتر فرق نمیکرد حسبرم میگفتن سرایت میکنه یا چیز اینا این فکر که مغز و فکر انسان مسلط بر بدنه برای این که به بدن بپردازن خب مثل این که شما یه بیمار میاد که آثار علامش میگه مثلا آقای دکتر همه جا بدنم جوش میزنه تا خشک میشه میزنم یک جای دیگه یه جای دیگه شما یه طبیب یه کار سردستیه که میکنه اینه که یه پماد فلان میده که این بزن به هر جور بجوشه خوبه تا میزنه بجوش جوش خشک میشه ولی از یه جای دیگه در میاد ولی یه وقت هست علاج قطعی میخوان بکنن باید ببینه چیه در کل دستگاه بدن کجاش روغن میده به اصطلاح مثل ماشینا که روغن میدن خراب کار نمیکنه باید بپردازه به اونجا وقت مبنای این دخالت هیپنوتیزم در شفای بیماران همینه که میگه ما به جای این که به بدن جوش بزنیم که جوش از بین بره باید بپردازیم به اصلش یعنی فکرشه وادار کنیم تجهیز کنیم که خود او خودش معالجه کنه حالا خب اینایی که به هیپنوتیزم کار میکنه اینا به سلوک عرفانی نه این که معتقد باشن که انجام بدن ولی معتقد هستن که یه چیزی هست که منتها میخواد از راه فکر از راه تسلط روح بر بدن اون ما این چیز هست خیلی چیزای عجیب و غریب هست یا قدرت روحیه یا چیه که وقتی کسی روح معتقد باشه یه روح جداگونه هست میتونه این تئوری رو بپذیره که قدرت روحیه ولی یه اون کسی که مجموعه فکرش یه چیز جداگانه به اسم روح نمیشناسه بلکه در خود مجموعه بدن اون نمیدونه چه کار کنه مثلا از مرحوم آقای نورعلی شاه ثانی که جد من باشم مرحوم حاجی سعادتی عموی من فرزند ایشون تعریف میکنه که چیزایی هم نوشتن میگفتن که با کالسکه میره از بیدخ میرفتن به تهران مثلا یک هفته طول میکشید میگفتن در این هفته درس ما بچه هاشونه که ترک نمی کردن به موقع میگفتن بیا جواب درس بدین و درس جدیدی میدنن در کالسکه همون کالسکه و بعد مثلا میگفتن که من 20 دقیقه میخوابم درستون بخونی بیاد میخوابیدن سر 20 دقیقه خودشون بیدار میشد. یا میگفتن خیلی وقت تب نکردم، حالا معتقد بودن از عاده طبی که تب یه حرارت هست که میسوزونه همه عوامل خارج، عوامل مرضدار و من جمله خستگی رو. میفرمودن من تب نکردم، تب بکنم. امروز امشب تب میکنم، فردان تب میکردن، درجه حرارت اینا میذاشون خیلی تب شدیدی، ولی صبح خوب میشونه. اینا خودش یک از حواشی هیپنوتیزمه، یعنی این حالا در منتها چون کشف چیزهای جدید اروپایی ها چیز میکنن، همه لغات هم لغات خارجیه غیر ایرانیه. هیپنوتیزم برای هیپنوتیزم عملا بوده، عملا علمش هم بوده، عملش هم بوده، منتها اسمش نداشته، مستقل اسم نداشته، در هر مورد یه اسم میده. من زیاد اطلاعی ندارم از هیپنوتیزم، فقط سرطان مثل، حالا من نباید اظهار نظر کنم، ولی سرطان مثل یه اسب چموشه. توی یه کالسکه مثلا 7-8 اسبی، یکیش چموشه از اونور بره یکی، اگه این چموشیش زیاد شد کالسکه رو خراب میکنه. ولی وقتی صاحب اون گاسم پیت، صاحب اون اسب، کسی که آشناست، صدایش آشناست برای اون اسب بیاد، اون اسب بکش آروم باش، لازم نیست به زبونم بگه، به دل بشید بگه آروم باش، این اسب دیگه اون وقت با اینای دیگه میره همراه میشه. این هم از حواشی هیپنوتیزمه. چون هیپنوتیزم ها رو فقط برای همین نگاه میگن، ولی نه، این هم از حواش هیپنوتیزمه. هیپنوتیزم آخر یه حرف این مترلینگ زده خیلی جالب به نظر، همه کتاباش خوندم، 3-4 تا مطلب یادم مونده از اون. مترلینگ هم قاضی بود، اواخر عمرم کلش خراب شد، خودش مریض شد، بیمارستان بردن، قلم کاغذ بهش نمیدادن که چیز مینوزه. این با قوت کبریت، قوت چیزاره آتش میزد، کبریتاره اون تش که زغال میشد با اون میوش. به این طریق چند یک دو کتاب هم نوش. این میگه، البته اون در یه زمینه دیگری میگه، ولی میگه که ما الان یه سلول داریم در بدنمون، یه یاخته، یه چیز، یه بافت و یه سلول و اینا. یه سلول مجتمع، یه چند تا سلول علم و اطلاعاتشون بیشتر از یک سلوله، این معلومه. میگه که همون جوری که در چیزای طبیعی میتونیم بگیم که مولکول اطلاعش از اتم بیشتره، کمتره، برای که یه اتم هیدروژن از اول جهان تا آخر بوده، ولی که این اتم تبدیل شده به آب با اکسیژن بوده مدت کمتره، جدیدتره. چون جدیدتره اطلاعاتش، خاطراتش کمتره، به اطلاعاتش. بنابراین خدا هم که همه علوم رو دارش داشته باشه علمش از همه کمتره. این استدلالش که میکنه. به هر جهت میخواد اینو بگه که برای یه کسی مثلا برای خدا گذشته و حال و آینده فرق نمیکنه. حالا بنا ما عرفان اینو میتونه استفاده کنه از این حرفی که حالا که میگذشته و حال و آینده فرق نمیکنه، یه انسان هایی هم هستن که براشون گذشته و حال آینده فرق نمیکنه، یا همیشگی اینجوری هم یا گاهی اوقات میبینند آینده رو یا گذشته رو میبینند. در اون حالت بگن مثلا نخیر سرطان نیست، نه طبیب نه آزمایش کنه، علی رغم همه اینا میگه که سرطان نیست، یه آتیه رو میبینه، گذشته رو میبینه، بینه این اتمی که الان اینجا هست قابلیت این که سرطان ایجاد کنه نداره، بنابراین سرطان نیست. برجت این قلم را بحثم خیلی مفصله و گذشته از آقایون اطباء که در دوران تقریبا اینو و این بحث رو رها کردن، ولی خب هم بحثیست که هم مورد توجه و علاقه پزشکان باید باشه هم روانکاوان. این که یک همکاری دقیق بین روان پزشک و طبیب باید باشه و علم روان پزشکی و علم طب. این اگه باشه هم مسائلی از قبیله هیپنوتیزم اینا تا حدی حل میشه. چیزی یه اصطلاح این آقای نواسانی این سیدی هست از نسل آقای سعادت علی شاه، خیلی هم ارادت به آقای رضا علی شاه داشت و داره، الان هم زنده است، نواسانی آخونده. ایشون از قال که میگفت میبردش من میگفت ببین و نپرس یا بعد جا میگفت ببین و نگو. حالا خیلی از این چیزها ببین و نپرس، اون چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به ازانت دهند. نستانی یعنی نگو. ملنه در چیز داره در اخبار. خب زید از صحابه پیغمبر خیلی مورد علاقه بود و دارای مقاماتی هم بود. داره یه روز صبح که آمد خدمت حضرت در نماز، حضرت فرمودن بشه هم مثل احوال پرسی و خیلی چیز، فرمان کیفه از به یا زید صبح چگونه هست؟ صبح چگونه؟ گفت در حالی هستم که بهشتی ها رو در بهشت میبینم، جهنمی ها رو در جهنم میبینم، آتش چیز چی و چی خیلی هده. یه مقرار اینا رو حضرت فرمودن بسه خاموش. چرا خاموش؟ برای اون زید از صحابه بسیار بزرگوار حضرت. یه مدتی همون زید در چیز در جنگای قبیلهی که میکردن اسیر شد. خب بعدن هم شینا بود، پدرش هم میدونست که اینجا اون چی. بعدن این رو زید حضرت زید رو خریدن تو خانه خودشون بزرگ شد، به طوری که زید ابن محمد میگفتن اولا بشه. بعد که اون آیات چیز آمد گفتن نه بگین زید ابن زید یا زینب. خیلی هم علاقه من بود. بعد که پدرش صبر اومد دیگه بس همه کرد. یکی از مسائلی که در قدیم رسم بوده، البته رسم پایه مذهبی داشته و داره، من دیگه مدت ها متروک بود چون یه واجبی هم نیست، مستحبی هم. و از وقت خیلی معاشر داشتید در آینده تفل گفت برای اینکه غذای ما که میخوریم و غذایی و خونی که در ما گردش میکنه و به تمام اعضای بدن من جمله به فرزندی که جنینی که باشه، یعنی همین که غذایی که مؤمن میخوره همه یاخته های بدنش و همه چیزهای غذایی که میخوره تبدیل میشه به یونیزه میشه و تبدیل میشه به اعتقاد. در واقع اینها در بدن کودک هست. اینه که از در ایام حمل خیلی مؤثره که مادر غذای حلال بخوره، غذای ناجور نخوره، عصبانی نشه و اون ناراحتی های چیزی رو نداشته باشه. و حتی این مثال زدم که همون جوری که مثلا برای خانم ها و همچنین آقایون در موقع نماز، مثلا نماز لخت نمیشه خوند. خب این ظاهرن برای این احتمال محرم و نامحرم اینه باشه، ولی اگر در خانه تک تنها باشه هیچ کس هم نباشه بازم باید همین لباس رو داشته باشه، برای که این در فکر خودش، در فکر سلول های خودش مؤثره. همینجور مادر وقتی این چیز داشت، این حالت داشت، بچه‌ای که به دنیا میاد متولد بر ایمان متولد میشه. بعدن ممکنه خب ایمانش قوی بشه یا ضعیف بشه، بر ایمان. منتها وقتی به دنیا میاد دیگه از مادر جدا میشه، یه مجموعه اعتقاداتی از خارج بهش گفته میشه. در اونجا میدونه که الان یه کودکی که شیر میخوره میدونه که مادرش مؤمنه، از پدرش خبر چندانی نداره، برای اینکه غذاهایی که تمام این مدت خورده از طرف مادره. میگن که مستحب است که پدر بچه این کار رو بکنه، یعنی در واقع پدر به بچهش اعلام میکنه که نه تنها مادرت مؤمن بود، من هم مؤمنم. از آن و اقامه میکنه، میگه برای اینکه، یعنی در واقع اعلام میکنه من هم مؤمنم. که این بچه نوزاد اولی که به دنیا میاد مایه اعتقادی بهش میدن، مایه اعتقادی ایمانه، بعد دیگه خودش میدونه و طبیعت و جامعه و که جامعه ما رفت، جامعه ما الان هر مسلم، هر کسی که از 70 نسل پیشش مسلمان بوده نامسلمان میشه. این بگذاریم ولی خب مجموعه جامعه اون دیگه بعد بستگی به قدرت بدنی و قدرت روحی مقاومت در مقابل وساوس شیطانی داره. به این جهت این از آن اقامه که میگن در گوش بچه که حالا خیلی مؤثره برای آینده اجتماع، یعنی آینده رو بر حسب نظمی ادامه بده.